بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله فلا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد و آله الطاهرین. خب در ادامه مواضعی خدمت دوستان و سروران ارجمند خودم داشتم به مباحث فصل پنجم از نمط سوم کتاب اشارات می پرداختیم و به این موضوع می پرداختیم که جناب بوعلی به دنبال اثبات نفس هستند از طریق افعال و آثارش. توضیحاتی خدمتون دادیم و عرض کردیم که دو تا اثر از آثار حیوان که انسان یکی از مصادیق اون هستش رو مورد کاوش و بررسی قرار میدن، یکی حرکت و یکی هم ادراک، و به این میپردازن. اول حرکت رو مبنای بحث قرار میدن و میگن که حرکتی که در انسان وجود داره مستند به جسمش نیست، چون سایر موجودات مثل جمادات و نباتات هم جسم دارن اما حرکت ما درشون نمیبینیم. مربوط مزاجشون هم نیست، چون مزاج خیلی از اوقات مانع از حرکت و یا جهت حرکت میشه، در حالی که اگر عامل این حرکت مزاج بود نباید این ممانعت ایجاد میشد. که در این حین دیگه ایشون به بحث از اساساً صورت پرداختن، انواع صورت‌های جمادی، نباتی و حیوانی و انسانی رو مورد بحث قرار دادن، و بعد از اینکه اینها رو گفتن دوباره برگشتن، یعنی جناب خواجه رو عرض میکنم در شرح قول جناب ابن سینا اینها رو توضیح دادن، و بعد برگشتن به اصل استدلال که این حرکات مبدأش جسم نیست، مزاج جسمانی هم نیست. ما به مزاجش رسیدیم که مبدأ حرکتی که در این حیوان وجود داره، که انسان یکی از مصادیق این حیوان هستش، مزاج نیستش. به این نکته اشاره کردن که مزاج در خیلی از موارد اساساً در جهت حرکت و یا اصل حرکت ممانعت ایجاد میکنه و بنابراین نمیتونه عامل حرکت در انسان باشه. به این نکته جناب خواجه میپرداختن و ما در توضیحاتی که دادیم به این عبارت رسیدیم که و بالجمله لا یقتضی حرکات مختلفتن فی جهات مختلفه. بس این هستش عامل حرکت جسم که نیست، مزاج هم نیست. به چه توضیح؟ به این توضیح عرض هم کردیم، البته دوباره اشاره میکنیم که به خاطر اینکه مزاج اگه عامل حرکت باشه، مزاج اقتضای حرکت‌های مختلف نداره. ما در این حیوان که انسان هم یکی از مصادیقش هستش، ما حرکات مختلفی می‌بینیم. یعنی تنها حرکت بالا و پایین نیست، چپ و راست هم هست، دوری هم هست. ما حرکات مختلفی رو در انسان می‌بینیم که اگر ما به عامل حرکت در انسان مزاج هستش، خب مزاج در واقع کیفیتی هستش حاصل در واقع تضارب و تفاعل چهار عنصر: آتش که حرارت کیفیتشه، درسته؟ آب که کیفیتش چیه؟ برودته. هوا که کیفیتش چیه؟ رطوبته. خاک که کیفیتش یبوسته. از تعامل اینها در واقع یک مزاج ایجاد میشه. و وقت مزاج کارش چیه؟ کارش این هستش جسم رو به سمت عنصر غالب میکشونه. حالا عنصر غالب اگر آتش باشه به سمت بالا میبره، هوا باشه یه خورده پایین تر از آتشه، اگر آب باشه کمی بالاتر از خاکه، و اگر خاک باشه به سمت پایین میبره. به هر شکلی دقت بکنید این مزاج اگر عامل حرکت باشه، آن حرکتی رو که اقتضا میکنه یا به سمت بالا یا به سمت پایینه، در حالی که ما در این شیء خارجی حرکت به چپ به راست نمیتونم دوبری و مانند اینا رو یاد این ورزش افتادم به چپ به راست. عرضم اگر مزاج عامل حرکت باشه، باید حرکات مختلفی ازش صادر شده، حال که لا یقتضی المزاج، در حالی که اقتضا ندارد مزاج حرکات مختلفه، حرکات های مختلف رو فی جهات مختلفه در جهت های مختلف. چرا؟ لکون المزاجه، چون مزاج کیفیتا متشابهتا غیر مختلفه، یک کیفیتی رو مزاج اقتضا میکنه، حالا اون مزاج غالب باشه یا اینکه نه، هیچ کدوم از در واقع عناصر اربعه بر دیگر غلبه نکنه و این در حالت سکون وایسه، یک کیفیتی، یک کیفیت متشابه و یک نواخت، متشابه نه یک نواخت بگیرید، رو اقتضا داره. لکون المزاج کیفیتا متشابهتا غیر مختلفه، کیفیت یکسان و غیر متفاوتی رو اقتضا داره. بل هو، بلکه اساسا مزاج از اون چیزهایی هستش غالبا یعنی غالب اوقات در جهت حرکت انسان تأثیر میگذاره و مانع از حرکت انسان به یک جهت خاصی میشه. فرض کنید شما مثلا میخواید پاتون رو بالا بیارید، اما مزاج شما به خاطر این بدنتون که مرکب از، یعنی بیشتر مرکب از خاک و آب هستش، دوست داره سمت پایین بکشونه. اگر مزاج عامل حرکته، نباید پاتون رو بیاره پایین. وقتی پاتون میخواید بری بالا، بعد پشتیبانی هم بکنه، در حالی که این کار رو نمی کنی، اتفاق نمی افته. بل هو مما یمانی الانسان، بلکه این مزاج از اون چیزایی هستش مانع است برای انسان کثیراً در غالب اوقات وقت حرکتی، در هنگام حرکتش وی جهت حرکته، در جهت حرکت مانع هرچی هست. کما ایزا سعی در انسان، مانند این که هنگام که انسان بخواد صعود کند، علا جبلن، بر یک کوهی، فنها یورید الفوق، این میخواد بره بالا، و مزاج بدنهی لغلبت ثقیلین، و مزاج بدنش به خاطر غلبه آب و خاک، لغلبت ثقیلین فیه یقتضی السفل، این مزاج اقتضای پایینی رو میکنه. بل فی نفس حرکتی، تعبیر جناب بوعلی بود که یمانه و کثیرن حال حرکتی فی جهت حرکتی، بل فی نفس حرکتی، جناب خواجه داره اونو توضیح میده، بلکه اساسا در نفس حرکت هم گاهی اوقات ممانعت ایجاد میکنه. بل فی نفس حرکتی، گاهی اوقات در خود حرکت مانع میشه، کما اذا اراد الانسان، مثل یه موقعی که انسان میخواد حرکت بکنه، این مثال که نه حال نداره، حالا ندارم حرکت بکنم، مانع از حرکت میخواد بشه، اصل حرکت رو مانع میشه. کما ایزا اراد الانسان ایتحرک علی الارض، و مزاجه او یقتضی سکون، فرض کن در یک تعادلی قرار گرفته، میخواد ساکن بمونه، یقتضی سکون او علیها لثقلی، به خاطر سنگینی که دارن. نه مزاج کیفیتی هستش، حاصل عناصر، نه خودش چیز زنده ای نیست، ولی خب یه آثاری داره. نه آثار داره، تنامال زنده بود. الان مثلا جمادات یه آثاری داره،
سالی که مثلا کلا پشتوانه هم مطلب است که اصلا بود حی لازمه ی وجود است یا نیست حی بودن.
خب این سوالی خب سوال سختی که بر اساس فلسفه مشائی نمیشه اینو پاسخ داد. بر اساس فلسفه صدرایی شاید ما چنین حرفی رو بتونیم بزنیم که لازمه وجود حیاته، حیات جز صفات اندماجی وجوده که در همه وجودها حیات وجود داره، ولی هر وجودی حیاتش به حسب خودش هستش اینها، و بعدش بر اساس همین بگیم چون حیات داره علم هم داره، هر وجودی صاحب علمه، چون علم داره تسبیح هم میتونه بگه. یعنی بر اساس فلسفه صدرایی شاید بتونیم این تبیین ها رو بیاریم، که البته همین هم با دست اندازایی میتونه مواجه باشه، حالا خیلی هم صفحه نکنیم ماجرا تمامه، ولی حرف هم اینه بر اساس فلسفه مشا نمیشه این حرف ها رو زن. خب اثر داشتن که مال حتما حیات نیست که، الان جمادات حیات ندارن اما آثار دارن، آثار دارن، مثلا فرض بکنید که نه اثر، مثلا فرض بگیرین اثر سفیدی خودشو که داره، یا مکانی رو داره پر میکنه، یا یک وزنی رو داره اعمال میکنه، نه اثر هم بله آثار مختلفن. ما که ادعای آثار حیاتی نکردیم. آثار حیاتی یعنی تغذیه.
بله مزاج مانع میشود.
خانم
وقتی مانع میشود وقتی یا چهار تا مزاج داریم
ملازمه با فهم حیاتی نداره هستش.
چرا نداشت باشه؟
نه نه
میشه جمادی اصلا
میگه اقتضا. خب من میتونم تعبیرمو اصلاح کنم بگم که اقتضا
مزاج یعنی یه حرکت انجام دادن دیگه. مثلا شما یه چهار تا مزاج دارین یکی از
خدا این تعبیرها رو
بعد حاله میشه برای اون تعبیر
خب تعبیرها رو مسامحه بگیرید. پس اگر تعبیر ما به گونه‌ای هستش مهم این مطلبه ما تعبیرمون رو باید اصلاح بکنیم. یعنی می‌خوام بگیم اقتضاء مزاج ممانعت از حرکت است. نه اینکه حالا خود مزاج یک حیاتی دارد و اراده‌ای دارد و حالا می‌خواهد مانع شود. نه، می‌خوام بگیم اقتضاء مزاج ممانعت است. نه اینکه مزاج ممانعت می‌کند تا وقت شما ازش یک حیات بفهمید. بگید نشد این چیه پس؟
استفان اختزای مزاج هست. ممکن شما هم بحثی که شما قبل بحث کردیم که ممکن است ساحت نفس انسان دو مثلا مرتبه پایین ترش اون نازلش از درسته برای اثبات نفس همونی هستازاده می فرمان که شما بسید این خود بیشتر خوب خب یه نفر هست به میگه ها نه حال ندارم برو یه نفر میگه نه برو اونی که داره میگه برو غیر از اونی که داره میگه بشین چون
معلومه
از کجا
معلومه
ممکنه این دو تا
ساعت
دو تا
ساعت
از
یک حقیقت
نفس باشه. خب این از کجا میگید که مزاج است؟ ممکنه دو تا ساعت از مرتبه نفس باشه. یکیش میگه من اختزا رو کنم حرکت کنم، یکی میگه نه محال ندارم هم بشینم.
خب ما البته اینا بعدها میگیم که مزاج بعدها میشه یکی از قوای نفس. اینو ما بعدها هم میگیم قائل به اینم میشیم که خود مزاج و سایر قوای مادون همه یعنی صورت‌های دیگر، صورت جمادی، نباتی، حیوانی، همه میشن قوای صورت انسانی یا همون نفس انسانی. مزاج هم زیر مجموع همون میشه.
اون رو اگه اثبات می‌کنی بعد اینکه اینو قوا میشه، پس اونو اینجا نمون حرف بزنی. برای اثبات نفس بی اول یه بار بگی این قواش نیست، بعد اثبات بکنی که ما نفسی داریم.
خب نه نه، خب ما بعدها باید تکلیف اینو روشن کنیم چه نسبتی با نفس ما پیدا میکنه. یعنی در مرتبه اول ما نمیتونیم منکر یک چیز نام مزاج در اشیا بشیم. مزاج در اشیا رو چجوری کشف میکنیم؟ از طریق تحلیل. میگیم که این شی از یک عناصر بسیط شکل گرفته، عناصر بسیط کنار یکدیگر قرار گرفتن و یک کیفیتی از آنها حاصل شده است که با آن مزاج میگویند و تا آن کیفیت حاصل نمی شد واهب و صور صورتی را نمی بخشید. تعامل میان این عناصر
عرض تعامل اتفاقی چی تعامل رو جان کنه؟ خود
به خود
این کار
نمی کنه. نه 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 میدونم. بله بله حتما یک علتی سر می شود که اینها دور هم جمع بشن. خب نه نه کنید ما
نفوس انسانی هست.
نه 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 کنید اون چه که سبب میشه اینها دور همی قرار بگیرن تحت اشراف علت العلل این کار رو انجام میدن تا اینها رو مستعد بکنن واسه اینکه خود واهب الصور که این استعداد خودش ایجاد کرده بتونه صورت رو هم هبه بکنه.
یعنی دستگاه
فضا رو فراهم کنه. بله بله، قاعدتا باید همچین بیانی آورده بشه چون بیان دیگه وجود نداره. میشه بیان دیگه هم آورد ها که مثلا بگیم خود این عناصر اربعه بسیطه یک اقتضائاتی دارن، شرایط محیطی اونها رو در شرایط قرار داده که حجم بیشتر مثلا شده عنصر الف، مثلا عنصر هوا شده یا عنصر آب شده یا عنصر مثلا تراب شده یا مثلا نار شده. شرایط ما بعد از این که شرایط چنین عنصری رو این عناصر این گونه کنار هم قرار داد و یک عنصر غالب شد، تونست بقیه رو جمع بکنه بین خودش، واهب الصور صورت میده. میشه اینجوری حرف زد. ولی خب این خلاف فضای علیت غاییه. تو فضای علیت غایی و اینکه باری تعالی غایتی از آفرینش داره، ما دست او رو حاکم میبینیم. یعنی معتقدیم که او وقتی میخواست خمیر انسان رو درست بکنه با یک حجم مشخصی خاک فلان، آب شیرین فلان، آب شور فلان و چند تا چیز دیگه با هم دیگه ممزوج کرد. این نشون میده که خود او به نحوی، حالا تو روایت داریم که از طریق ملکش این کار کرد، حالا جبرائیل باشه یا حالا ملک دیگه خاطرم نیست که مثلا از فلان جا آب شور رو آورد، از دهمان جا آب شیرین رو آورد، مثلا واسه اینکه مثلا آب شور در توید مفضل فکر کنم اومده باشه که مثلا در بینی مثلا ازش استفاده میشه یا مثلا در چش یا در چش استفاده میشه. حالا میخوام بگم خلاصه میخوام بگم این نشون میده خود باری تعالی این عناصر اربع رو انگار در این انسان جمع کرده و بعد از جمع کرده اینها مزاجی حاصل شده که وقت خود باری تعالی صورت متناسب رو افاضه بکنه. اینو الا اینجوری تبیین بکنیم و الا اینکه ما بگیم به شکل گتره و شانسی عناصر اربع دور هم جمع شدن تا مثلا اون بشه گیاه ما بشیم انسان اون بشه حیوان، خیلی عجیبه و به نظر میاد با فلسفه حاکم بر عالم همخوانی نداشته باشه. خلاصه بله
از کجا ایشون پیش فرض انسان بودن که آقا مثلا ما غلبمون رو خاکه، یعنی ایشون که استدلال چیدن با این فکر که ما رو خاکه، استدلال هم قابل پذیرشه اما این خاک بودن
بر یک نظریه فیزیولوژیک خاص مبتنیه این حرف ها، یعنی فرض بر این گرفته که اکثریت بدن ما رو تراب و ما تشکیل میده و این دوتا هم چون ثقیلن بخاطر این بدن رو به سمت پایین میکشه. شاید استفاده کردن از مضامین وحیانی که ما انسان از خاک آفریدیم، شاید بتونیم از بگیم چون اونی که اینها باش مواجهن که پوست و گوشته، این پوست و گوشت هم که شباهتی با خاک نداره و گذشتگان هم مانند امروزی ها پی نبردن که این تو این بدن ما چه عناصری وجود داره، از این عناصر هایی که تو جدول مندلیف وجود داره. حالا مثلا تو جدول مندلیف مثلا عنصر آهن داریم، ما میگه تو بدن ما آهن داریم، حتی روی هم تو بدن میگن هست، حالا و خیلی از عناصر دیگه. گذشتگان که این دقت ها رو نداشتن که از طرف دیگه چجور میخواستن بگن این بدن همون خاکه، الا اینکه از مضامین وحیانی استفاده کرده باشن.
نمیدونم انسان در هنگام اتصالش تغییر و تبدلش این حرکت به کدوم سمته، یعنی حرکت انسان به هر چیزی که باشه
نشون دهنده اینه که حقیقت اولیش همون بوده.
نزدیکترین چیزش تبدیل میشه دیگه، مثل یه پلکان میمونه، من پله اولم میرم پله.
حرف خوبیه.
انسان به هر چیزی که در آینده تبدیل بشه از همونه، یا
حالا نمیشه که از همونه، ولی خب حرف خوبیه.
شاید مثلا از این نگاه کنم، چون انسان
من خودم فهم میکنم که از مضامین وحیانی استفاده کردن، چون هم در تورات این نکته هستش بحث خلقت حضرت آدم، هم در کتابهای بعد اومده، ولی خب این حرف شما حرف قشنگیه. بله. بله نه مترجم، حرف شما درست. جناب خواجه بعد از این که این توضیحات رو در مورد بحث اثر حرکت میده که عامل حرکت نه جسم هستش نه مزاج، مزاج نیستش، با این توضیحاتی عرض کردیم، میگه خب پس باید یک مبدا دیگه باشه که اون مبدا عامل این حرکت در حیوان که یکی از مصادیقش انسانه میشه و اون همون نفس هستش. ما به دنبال اثباتش بودیم، ولی خب نفس مطلق رو ثابت میکنن با این بیان، چون خودشون هم فرمودن نه از اون جهت که مدرک ذاتش هست، هم مدرک است هم مدرک است، نه مطلق نفسشون با این بیان ثابت کرد، یعنی باید یک مبدا دیگه غیر از جسم و مزاج در انسان باشه، ما آنو نفس میگوییم، این اونی که ثابت میشه این هستش. در ادامه یک بحثی رو مطرح میکنن که بیشتر فضای معناشناسی جملات جناب بوعلی هسته. جناب بوعلی تعبیری که در متن آوردن این هستش، میگه که اونی که سبب حرکت میشه نه جسم نه مزاج، نه مزاج جسمه، که مزاج جسم توضیح داد الذی یمانعه کثیرا حال حرکته فی جهت حرکته بل فی نفس حرکته. حالا دعوا افتاده که منظور حال حرکته چی هستش. جناب فخر حال حرکتهی رو در این تعبیر جناب بو علی کیفیت حرکتهی معنا کرده، یعنی مزاج سبب میشه من بکند در کیفیت حرکت، یعنی از جهت سرعت و کندی که کاری میکنه چه سرعتش شیفته بشه یا سریع بره یا مثلا از این جهت. ایشون حال حرکته ای رو یعنی کیفیت حرکته ای من جهت سرعت ول بوته که بطیعش بکنه، سرعتش رو کاهش بکنه، کند بکنه. ایشون اینجوری معنا کردن. اما آیا اینکه این منظور این هستش نه اختلاف نگرفته؟ جناب خواجه میفرمان که نه، تعبیر صحیح‌تر این هستش که بگیم منظور حال حرکته یعنی وقت حرکته، یعنی هنگامی که این نفس میخواد حرکت بکنه در یه جهت خاصی مزاج مانع میشه، میگه نه من مثلا به این سمت نمیخوام برم. این بحثی در گرفته که در واقع جناب خواجه میفرمان که منظور از حال حرکت وقت حرکت هستش و در این زمینه توضیح رو میدن. عنایت داشته باشید، تطبیق میکنم. و الفاضل الشارع، فاضل شارع این کتاب جناب فخر رازی فسر تفسیر کرده حال الحرکت، تعبیر حال الحرکت رو در عبارت جناب بو علی فی قوله یمانعه، یعنی یمانع المزاج انسان را کثیرن حال حرکتهی فی جهت حرکته، این رو تفسیر کرده حال حرکتهی به کیفیت حرکتهی فی جهت حرکته، تفسیر کرده حال حرکتهی رو به سرعت والبوته، یعنی یمانعه کثیرن در سرعت حرکتش در اون جهت حرکتی که دارد رو به هر جهتی که می رود به سرعت و البعد. و گفته فقال و ذالک فی وقت الاعیا، در هنگام خستگی و ناتوانی، فان المزاج مزاج انسانی یمانع و من میکند کون الحرکت سریعتا، مانع از حرکت سریع میشود هنگام خسته. این آدم خست و ناتوانه، مزاج مانع از سرعت حرکت میشه. کل انسان زراد رفع قدمهی، مانند انسان انگامی که اراده میکنه که قدمشو بلند بکنه، فجهت الحرکت الارادیه یلفوق، جهتی که با ارادهش میخواد حرکت بکنه به سمت بالاست، قدم میخواد برداره، هی پاشو میخواد بلند کنه. و این دل اعیا، هنگام خستگی و ناتوانی، لا تکون تلک الحرکت سریعه، چون مزاج پایین میکشدش این حرکت سریع نخواهد. لا تکون الحرکتو سریعتن. بنابراین از نظرشون حال حرکتی معنی کیفیت حرکت جهت سرعت و بطئه. جناب خواجه فرمان عقول و الازهر، اونی که به نظر بهتر روشن‌تر هستش، انهو جناب بو علی یورید و به حال الحرکه، اراده کرده از تعبیر حال الحرکه وقت الممانعه، وقت این ممانعت هستش. حال منظور وقته نه کیفیت، چون حال دو معنا ازش میشه، یعنی حال ندارن یعنی کیفیت، نه در حال یعنی در این زمان، یعنی وقت ازش معنا بشه. شما میگم منظور وقته، میگه جناب بو علی اراده کرده از حال الحرکه وقت الممانع الواقع بینهما فی جهت الحرکه، به این که منظورشون از حال حرکت وقت ممانعت هستش، ممانعت مزاج که واقع میشه بین مزاج و نفس و انسان، مثلا حالا هر انسان وقتی میخواد حرکت بکنه فی جهت الحرکه، ممانعت ایجاد بکنه در جهت حرکت. به ایق صدر الانسان، به این که انسان قصد کند جهتی را جهتن و المزاج اخرى، و مزاجی که جهت دیگری رو قصد بکنه. فاذن بنابراین ذالک لا یکون، این ماجرا که انسان یک جهتی رو بخواد بره مزاج یک جهت دیگه رو، اینو شما نمیتونید تصویر بکنید. لا یکون الا فی حال الحرکه کما ذکرنا، الا اینکه این به معنای وقت الحرکه بگیرید، یعنی یقصد الانسان وقت الحرکه جهتن و المزاج جهتن اخرى. این ممانعت در این فرض رخ میده، ممانعت واقعی بین انسان و مزاج در حال حرکت اینجوری قابل تصویره که حال حرکت رو وقت الحرکه بگیرید. این یک نکته. لازمش واقعا سرعت و بطئه، یعنی لازمش کاهش سرعت و بطیع شدن سرعته. این حرف رو ما میتونیم بپذیریم، این چیزی که جناب فرق گفتن. اما احساس میکنم که این تعبیر، این دو سه کلمه که اینجا اومده، یک جور کلکل هستش. میپذیرم واقعا. من خودم میگم احساس میکنم یک جاهایی کلکل میشه، یعنی فضای سنی شیعی حاکم میشه. به نگاه بنده اینجوریه، نمیدونم اساتید چندین بیان اصلا ندیدم از بیان اساتید، چون مطالبشون رو دیدم و چون چین تعبیر رو نیوبردن، ولی من خودم احساس میکنم انگار بحث کلکله. این همین یک جای دیگه هم اولی اینجوری مثلا خودش رو شبیه جاهلان میکنه. من به نظرم نه خیر، یعنی خیلی زود داریم قضاوت میکنیم در مورد فخر.
یه بحثیتون نواز تاریخ شده نمیدونم رفتون دیدی یا نه، واسه کلن حالت کلامی یعنی افرده مثلا بودن مثلا قرن 3 و 4 به بعد کلن تو بین هم سلسله شاگردان فلاسفه هم شاگردان فلاسفه یه حالت میابده کلن فضای کلام تو احاطه اهل سنت میفته، فضای فلاسفه میفته مخصوص شیعیان. بله تکفیر اون مواسی که افتاده سر همینه، یعنی مثلا حتی اگه با اینکه مثلا اولین شیعه مثلا امثال کندی و اینا خوشیه هم بودن
بله،
حالا به تمام ارادت بگیرشون به اهل بیت محسن عسکری شیعه نبودن، اما شاگرد اینا خودشون مثلا محب اهل بیت، مثلا کندی محب اهل بیت، شاگرد کندی محب اهل بیت، شاگرد کندی شیعه میشه.
آره
به همین جور ادامه میدن.
حرف قشنگی، قابل تأمل و بررسی. خب جناب فخر یک تعبیر دیگه هم در عبارت جناب بوعلی هست که به یک معنای میگیره غیر از معنایی که جناب خواجه مد نظرشونه، یعنی جناب خواجه میگه معنا چیز دیگه ایه. میفرمان که به فسر جناب فخر ایزن قوله، همچنین قول جناب بوعلی را در این عبارت، بل فی نفس حرکتهی، یعنی در نفس حرکت هم ممانع جان میکنه، به رعشه که سبب رعشه میشه. آره و گفته جناب فخر که قال لأن النفس ها. ببین یه تعبیری جناب بوعلی آورده در مورد همون اول کتاب که گفته که ما در حیوان که انسان که از مصادقش هستش حرکت رو میبینیم، این حرکت برسه یه چیزی رخ میده که نه جسم این حیوانه نه مزاج این انسانه. بعد مزاج خاص توضیح بده، گفته مزاج اون چیزی که یمانعهو، یعنی یمانعو انسان کثیرن حال حرکتهی فی جهت حرکتهی بل فی نفس حرکته. این تعبیر جناب بوعلی سیناست. این متن رو ببینید دیگه، داخل متن کتاب اومده. حالا همین رو بعض از کلمات این متن رو جناب فخر یک معنایی کرده، جناب خواجه میفرماد این معنا صحیح نیست. حال حرکتی رو به معنای کیفیت حرکت گرفته که جناب خواجه میفرماد که نماز از حال حرکتی وقت حرکتیه. فی نفس حرکتی رو جناب فخر معنای رعشه گرفته با این توضیح که لأن النفس تحرکها الی فوق، چون نفس حرکتش به سمت بالاست، و المزاج الی اسفل، مزاج به سمت پایینه، بخاطر اینکه در انسان گفتیم آب و خاک بیشتره، فتترکب الحرکه منهما، حرکت از این ترکیب مین این دوتا رخ میده، خلاصه این دوتا رعشه هستش. جناب خواجه میفرمان که عقول ببینید این میخواد بالا بره اون پایین میاد، این ترکیب دو نوع حرکت سبب یک اختلالی میشه، سبب اختلال میشه. جناب فقه میگه که مثلا این رعشه‌ای که در ما رخ میده مال همینه، میگه مثلا خب در ماها آخه غلبه رخ میده در ماها، مثلا جناب فقه میخوایم دفاع کنیم ازش، میخوایم بگید در ماها تو به شکل طبیعی داریم زندگی میکنیم، یا حرکت مزاجمون بر نفسمون غلبه پیدا میکنه به سمت پایین میریم، یا حرکت نفسمون بر مزاجمون غلبه پیدا میکنه به سمت بالا دستمون رو میبریم، هیچ رعشه‌ای هم نیست چون قدرتش بیشتره. اما یک جایی هست نفس و این مزاج قدرت‌هاشون به اندازه کافی نیست، این میخواد ببره بالا میخواد ببره پایین، اینها با هم ترکیب میشن در حالت رعشه باقی میمونه. آره میگی خودتون مقایسه نکنید دیگه، کسی رو تصویر بکنید که نفس قدرت نفس و طبیعتش برابر نیست، معذرت خب برابر هستن یک جوری و بالاخره حرکت به بالا یا به حرکت به پایین رخ نمیده، از ترکیب اینا رعش رخ بده. ایشون جناب خواجه فرماد عقول که جناب فخر رعشه که تنها از این دوتا حرکت رخ نمیده، رعشه که از ترکیب حرکت به بالا و حرکت پایین رعشه درست نمیشه. حالا شما فرض بکنید یه بندی رو یه نفر از بالا بکشه یه نفر از پایین بکشه، این رعشه درست نمیشه. رعشه زمانی رخ میده که به سمت چپ و راست هم حرکت باشه تا این رعشه رخ بده. الرعشه لا تترکب من هاتین الحرکتین فقط، از این دوتا حرکت به بالا و پایین که تنهایی رعشه رخ نمیده. یا رعشه تنها یک معنا این باشه، یک معنای دیگه هم حالا میشه تفسیر کرد که تنها نوع رعشه این نیست، بقیه رعشه ها رو میخواید چیکار بکنی چه چپ و راستی باشن، هر دو معنا قابل استفاده است. الرعشه لا تترکب من هاتین الحرکتین فقط، هر رعشه تنها از ترکیب میانه حرکت به فوق و صفر رخ نمیده، بل من کل حرکت فی جهت تورید هن نفس و من حرکت فی مقابل تلک الجهه که تحدث من امتناع العوض ان طاعت نفس، بلکه از هر رعشه از هر حرکتی که در یک جهتی باشه که نفس اون جهت رو میخواد، یعنی به سمت اون میخواد حرکت بکنه و اون عضوی که باید تبعیت بکنه تبعیت نکنه، امتناع بکنه، از ترکیب این دوتا نقش ایجاد میشه. یعنی گونه‌اش حتی باید به بالا و پایین باشه، باید به چپ و راست هستش، بلکه رعشه من کل حرکت از هر حرکتی که فی جهت در جهتی که تورید و هن نفس، نفس آن جهت را میخواهد، و من حرکت و هنجا از حرکتی که فی مقابل تلکل جهتی که نفس میخوادش، چجوری این حرکت رخ بده که تحدث و حادث بشه این حرکت مقابلی از امتناع العوض ان طاعت نفس، از امتناع کردن عوض در پیروی کردن نفس به وجود بیاد. فانه اذا احدث محرک میلا الى جهت شن، این گونه است که اگه یک محرکی میل به یک جهتی رو ایجاد بکنه، احداث بکنه، و آرزه هم مانع و یک مانعی در اون جهت، در واقع یک آرزی در اون جهت یک ممانعتی ایجاد بکنه، و آرزه هم مانع احدث از ذالک المانع، اون مانع ایجاد میکنن میلی در جهت مقابل حرکت شی اول، محرک اول، کما فی الحجر، مانع که یک سنگ محکم بخوره رو زمین دور میاد بالا، یک مانع جلوش میخوره حرکتی ایجاد میکنه در جهت مقابل، یه توپو بزن زمین دور میاد بالا، در حالی که بخیر بره پایین دیگه، در حالی که نه، مانع جهت مقابلش حرکت ایجاد میکنه. کما فی الحجر الحابد، مانند یک سنگی که حبود میکنه سقوط میکنه، اذا وقع علی جسم صلب، هنگام که روی جسم سفت قرار بگیره فرج از صاعدا، دوباره به سمت صعود بالا میاد. و ایزن همچنین کجا رعشه رخ میده؟ و ایزن عند تحریک نفس الى فوق و المزاج الى اسفل، هنگامی که نفس بخواد به سمت بالا بره و مزاج به سمت پایین بیاد، لا تکون الممانع بینهما فی نفس الحرکه بل فی جهتها. ها همچنین میخواد نکته میخواد اینو بگم، میخواد اینی که شما فخمی این که در نفس حرکت ممانعت ایجاد نشده، این در جهت حرکته. شما دارید کلمه و فی نفس الحرکه رو توضیح میدید، نه حال الحرکه فی جهت الحرکه. دو تا بیان آخه جناب بو علی داشت، گفت که این مزاج گاه قاد در جهت فی حال الحرکه فی جهت الحرکه اثر میگذاره، گاه قاد در نفس حرکت. بعد جناب فقه اومده تفسیر کرده فی نفس الحرکت رو به رعشه، که نفس میخواد بالا بره مزاج پایین میخواد بیاد، از ترکیب این دوتا رعشه رخ میده. شما میگه این که شما داری میگید که جهت رو داری بحث میکنی، رعشه‌ای که شما داری توضیح میدید که حاصل تناقض در حرکت ها هستش، اون به سمت بالا میخواد بره این سمت پایین میخواد بیاد، این رعشه ایجاد میشه. این مال بحث جهته، در حالی که بحث ما مربوط و ممانعت در نفس حرکت هستش. و ایزن همچنین اشکال جناب خاجر اشکال میکنه بر جناب فرق، و ایزن اند تحریک نفس الا فوقن و المزاج الا اسفلن لا تکون الممانعت بینهما فی نفس الحرکه، ممانعتی که مد نظر هستش در این فرض در نفس حرکت نیست بلکه در جهت حرکت هستش. فان الممانعت فی نفس الحرکه، ممانعت در نفس حرکت بینه که نفس بخواد بره بالا به انطوری دهن نفس مزدم خواهم بالا نه به انطوری دل حرکه ان نفسو، به این که نفس ما بخواد حرکت بکنه مزد اصلا نخواد حرکت کنه. فی نفس الحرکت مثالش اینجاست. فین الممانعه که در تعبیر جناب بو علی اومده یمانعه فی حال حرکته فی جهت حرکته و فی نفس حرکته، جهت حرکتشو گفتیم میخواد بره بالا میخواد بیاد پایین، از ترکیب اینا اختلال ایجاد میشه. حالا نفس حرکتشو میخواییم بگیم تصویر بکنیم، تصویرش به اینه که نفس حرکت بخواد بکنه مجاز نخواد حرکت کنه. فین الممانع فی نفس الحرکت تکون اما ان تورید هن نفس، یعنی تورید الحرکه هن نفس، این نفس بخواد حرکت بکنه، ولا یقصد هل مزاج، اما مزاج نخواد حرکت کنه. کما فی حال الحرکه عن المکان طبیعی، مانند که هنگامی که ما بخواد از یک مکانی حرکت بکنیم به یه مکان دیگه، بعد این بدن ما نخواد با ما همراهی بکنه. آره میگه این مزاج ما نمیخواد حرکت کنه، نفس ما میخواد حرکت کنه. مثالش اینجاست، نه رعشه. او یقصد و هل مزاج، یا اینکه مزاج بخواد سقوط کنه مثلا از یه ارتفاعی یه انسان رو بندازن. خب مزاج میگه چی؟ میگه باید کجا بره؟ پایین بره دیگه، جاذبه میکشه. ولی نفس میگه نه نمیخوام برم اینها، قصدش نه. میگه مثالش اینجاست، او یقصد و هل مزاج، یعنی یقصد و الحرکه المزاج ولا توریده هن نفس کما فی حال الهوی، هوی یعنی سقوط. هنگام چون میخواید رکوع هم بریم، یه حالت هوی ایاتون باشه در لمعه هم بود، میگی مثلا این موارده. بعد اینو اینجوری معنا بکنید و اون به اون نحوی که شما دارید معنا میکنید شما یه جناب فرق صحیح نیستش. حال هوی معنای سقوط هستش. جناب خواجه در ادامه مطالبشون میخوان به اثر دومی که از حیوان که انسانی که از مصادیقش هستش بپردازه، و اون هم بحث ادراک هستش. میخواد بگه ما یه اثری به نام ادراک رو در این شی میبینیم، این ادراک مستند به جسم نیست، مبدأش جسم نیست، مرجعش و علتش جسم نیست. چرا؟ چون که خب جمادات هم جسم دارن، نباتات هم جسم دارن، اما اونها ادراک ندارن. از طرف دیگه میخواد یه عامل ادراک مزاج هم نیستش، و بیانی میاره که چرا مزاج نمیتونه عامل ادراک باشه، که در جلسه بعد خدمتون عرض خواهم کرد. بس بله،
ما میتونیم بگیم که
همونجور
که مثلا برای جسم هر جسم حرکت نداره، پس حرکت مربوط به جسم نیست، توی ما اگر این مزاج باز حرکت ما باشد، بس اگر این هست چون ارسالده هم مزاج دارم دیگه، یعنی باز همون مستند این به جسم های دیگه
میشون حرف هم اونجا هم زد. بله بله. خب حالا ممکن یک نفر، حالا ممکن یک نفر بگید که مثلا مزاج در مثلا انسان با مزاج در سنگ متفاوته، مزاج در مثلا این حرفو بزنه
تو جسم
میزنه. جسمیت یعنی ذو ابعاد ثلاث بودن، این ذو ابعاد ثلاث بودن متفاوت نیست.
کیفیت یعنی کیفیت مزاج، کیفیت عناصر.
خب کیفیت میتونه متفاوت بشه دیگه، یعنی کیفیت امکان تفاوت داره، یه مفهوم عامه، اما امتداد در جهات ثلاث که چیز در واقع تشکیک برداری نیست، تفاوت برداری نیست. خب دوره عباد ثلاث دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.